مجله خبری. سلام و با مجله خبری خوش آمده. طاهری سفر هستم و تا نیم ساعت دیگر در این برنامه شما را همراهی میکنم. در ابتدا سرخط اخبار. مقامات الجزایر میگویند تعداد قربانیان گروگانگیری در کارخانه گازافسود است. در تاجیکستان سال گذشته 28 شهروند خارجی را با اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر کردند. باراک اوباما به حیث رئیس جمهور آمریکا سوگند یاد میکند و فیفا میگوید مخالف تاسیس لیگ فوتبال کشورهای مشترک المنافع است. تفصیل خبرها. تعداد قربانیان عملیات رهایی گروگانان از یک کارخانه کارکردگاز در الجزایر بیشتر شده است. با ادامه پاککاری کارخانه امین است در بیابان صحرای کبیر، ماموران امنیتی الجزایر چندین جسد دیگر یافتند و گفته می شود حالا تعداد گروگانان و گروگانگیران هلاک شده به 80 نفر رسیده است. باور می رود در میان قربانیان شهروندان بریتانیا، آمریکا، ژاپن، مالزی و کشورهای دیگر نیز هستند. چهار روز پیش تندروان اسلامی کارخانه بزرگ کارکردگاز امین است را اشغال کرده و کارمندانی اون را گروگان گرفتند. آنها طلب داشتند که فرانسه عملیاتش علیه تندروان اسلامی در ملی را قطع کند. لورنت فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه از یورش ماموران امنیتی الجزایر برای رهایی گروگانان حمایت کرد، زیرا به گفته او وضع در آنجا طاقت ناپذیر بوده است. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند سال گذشته در قلمرو کشور 28 شهروند خارجی را با اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر کردند. آژانس مبارزه با قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان در بیانیه گفته است که 16 نفر از خارجیان بازداشت شده شهروندان افغانستان هستند که همسایه کشور و بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان است. با این اتهام 5 شهروند ایران را نیز سال گذشته در تاجیکستان بازداشت کردند که تمایلی نوی دانسته می شود. بقیه بازداشت شدگان از ازبکستان و روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و اوکراین بودند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. امروز باراک اوباما به حیث رئیس جمهوری آمریکا سوگند رسمی یاد کرده و دور دوم ریاست جمهوریش در این کشور را آغاز میکند. بر اساس قانون اساسی آمریکا رئیس جمهوری نو روز 20 انور سوگند یاد میکند و مراسم روزه در کاخ سفید در دایره محدود برگزار میشود. روز دوشنبه باراک اوباما در مسری آم و در نزد بینای کنگره آمریکا سوگند یاد میکند و انتظار میرود در اینجا تقریبا 800 هزار نفر جمع آیند. باراک اوباما در روزهای استراحت در روز خدمتگزاری در آمریکا به خاطر تشویق مردم برای کارهای خیر همراه خانواده‌اش به یک مکتب ابتدایی رفت و در رنگ و باری آن کمک کرد. ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه میگوید بحث درباره سرنوشت آینده بشار اسد رئیس جمهور کشورش غیر قابل قبول است. یک هفته پیش از این اخضر ابراهیمی فرستاده خاص سازمان ملل برای سوریه گفته بود که بشار اسد نباید در حکومت موقت سوریه حضور داشته باشد. ولید معلم که روز شنبه در تلویزیون سوریه صحبت میکرد از شوریشان خواست سلاحهایشان را به زمین بگذارند و در مکالمه دایر به آینده سوریه شرکت کنند. او افزود هر کسی که در این مکالمه شرکت میکند به حکومت نو شامل خواهد شد که صلاحیت های وسیع اجرایی را خواهد داشت. شورشانی که علیه دولت بشار اسد می جنگند به این دعوت واکنش نشان ندادند، ولی انتظار می رود که آن را رد کنند. مخالفانی دولت می گویند بشار اسد هیچ نقشی برای حل مناقشه در سوریه ایفا کرده نمی تواند. مقامات انتظامی روسیه میگویند بر اثر آتش‌سوزی در یک بنای معماری در شهر یکاترینبورگ 8 نفر هلاک شدند. حادثه صبح یکشنبه در شهرک صدوی بابوخ پیوسته است. ریاست امور داخلی ولایت سوردلوسک روسیه در تارنامه خود خبر داده است که در این بنا گروه بناکاران اقامت داشتند و حالا هویت قربانیان فاجعه تشخیص می‌شود. به گفته ریاست به احتمال غالب قربانیان آتش‌سوزی کارگران از ولایت پرم هستند که در این محل گرمخانه می‌ساختند. حالا معلوم نیست در میان آنها مهاجران کاری هستند یا نه. بنابر گزارش ها در حمله های هواپیمای بی‌سرنشین آمریکا در یمن 9 تندروی شریک القاعده کشته شدند. رسانه های یمنی میگویند هواپیما با پناهگاه این تندروان در ولایت معریب 3 موشک انداخته و تندروان را کشته است. گفته می شود که 2 نفر از این تندروان از عربستان سعودی بودند. سپ بلاتر رئیس فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال میگوید که مخالف تاسیس لیگ فوتبال کشورهای مشترک المنافع است که در زمان شوروی سابق وجود داشت. سپ بلاتر روز یکشنبه در شهر سنت پترزبورگ گفت تاسیس باشگاه دسته‌های کشورهای مشترک المنافع برخلاف اصولهای فیفا است و سبب در هم برهمی خواهد شد. دسته‌های زنیتی سنت پترزبورگ و دینامو کیف پیشنهاد کرده بودند که مثل زمان شوروی دسته‌های بهترین کشورهای مشترک المنافع در یک باشگاه بازی کنند، اما با گفته منتقدان از جمله فدراسیون فوتبال روسیه تأسیس چنین باشگاه فوتبال کشورهای علاهیده را بدتر خواهد کرد. سپ بلاتر برای تماشای مسابقات فوتبال جام کشورهای مشترک المنافع به سنت پترزبورگ رفته است. شنونده گرامی، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به تارنامه رادیو آزادی دعوت میکنیم. به نشانی آزادی نقطه آرگ در فیسبوک نیز با نام آزادی صفحه داریم.
حاشیه خبرها.
غیب‌الله افضلوف رئیس ولایت ختلان گفت هرچند هنوز نامزدها به انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان اعلام نشدند، اکثری مردم کشور نامزد شایسته خود را دارند.
شخصی ارزنده بلکه ارزنده ترین است. همین جناب ولی پرزیدنت مملکت 8 سال خلق نظارت میکند، خدای تعالی نظارت میکند، برای که خلق باور کرده و خلق انتخاب کرده گه.
مردم دیگر احتیاج به رکلام جناب سیاه تر کردن یا یعنی که مثلا همین چرا کردن دیگه ندارن، چون که سیاه دیدن و چشم خود.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. من طاهر سفر شما را همراهی میکنم. حالا نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش های کتاب 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. مقامات تاجیکستان میگویند بازداشت تاجیکان در خارج با اتهام قاچاق مواد مخدر کم شده است. در کلاب خانه جنرال سابق زندانی غفار میرزایف را به کتابخانه تبدیل می‌دهند. رئیس جمهوری ارمنستان میگوید انتخابات آینده ریاست جمهوری برایش آسان نخواهد بود و در گرجستان ماجرای برخاست است که سیاستمداران زیادی را شرمسار می‌کند. آنگونه که در خبرها هم گفتیم، مقامات رسمی تاجیکستان تعریف کردند که سال گذشته مبارزه با قاچاق مواد مخدر را تقویت بخشیدند. مقامات میگویند سال 2012 در قلمرو تاجیکستان تقریبا 6 تن هروئین و تریاک و افیون را از دست قاچاقبران گرفتند و صدها نفر را نیز بازداشت کردند، از جمله خارجیان را که تاجیکستان را به یک راه قاچاق مواد مخدر افغانی تبدیل دادند. در این باره گزارش داریم از عبدالله اشور، همکار ما در دوشنبه.
بازداشت شهروندان تاجیکستان در خارج به اتهام قاچاق مواد مخدر به مراتب کاهش یافته است. طوری در گزارش آژانس مبارزه با قاچاق مواد مخدر تاجیکستان آمده است، اگر سال 2011 630 نفر از شهروندان تاجیکستان در خارج با اتهام قاچاق هروئین و تریاک و افیون بازداشت شدند، پس سال گذشته تعداد آنها 297 نفر را تشکیل داده است که در مقایسه به سال 2012 54.3% کمتر است. با باباجان شفه سخنگوی این آژانس روز 20 ژانویه در صحبت به رادیوی آزادی کمتر شدن بازداشت شهروندان تاجیکستان در خارج را با پرزور شدن مبارزه با گردش مواد مخدر در داخل کشور مربوط دانست.
برای جلوگیری از ورود سابقه مواد مخدر به قلمرو تاجیکستان و انتقال آن به دیگر کشورها مبارزه تسهیل داده شده است. با سوی دیگر در خود تاجیکستان برای انتقال به ممالک دیگر ممانعت های زیادتر وارد شده، یعنی که راه های انتقال بیشتر از پیشتر
و گفته باباجان شفه در سال گذشته مصادره مواد مخدر در کشور نسبت سال قبلی بیشتر از 40% افزوده است. همچنین با اطلاع این آژانس در سال گذشته در قلمرو کشور 28 شهروند خارجی را به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر کردند که 16 نفر یعنی بیشتر از نصف خارجیان بازداشت شده شهروندان افغانستان هستند. افغانستان همسایه کشور تاجیکستان و بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان است. همچنین با عین چنین اتهام 5 شهروند ایران را نیز سال گذشته در تاجیکستان بازداشت کردند که تمایل نویدانسته می شود. بقیه بازداشت شدگان از ازبکستان و روسیه، قزاقستان و قرغیزستان و اوکراین بودند. سبب زیاد شدن بازداشت شهروندان ایران به جرم قاچاق مواد مخدر را با باباجان شفه چنین شرح داد.
از ایران مستقیم با اون کشورهایی که مورد نظرشون هست بردن مشکل دارن و هر راه های انتقال میدن که اینو مسیر تاجیکستان رو میخواهن برای انتقال استفاده برن.
تاجیکستان یک راه اصلی ترانزیت مواد مخدر افغانی به روسیه و دیگر کشورهای اروپا دانسته می شود و سال 2012 در کشور از جانب نهادهای حفظ حقوق و ساختارهای قدرتی تقریبا 6 تن مواد مخدر کشف و ضبط شده است. سال گذشته در یک ارزیابی که کارشناسان مؤسسه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جنایتکاری سازمان ملل انجام دادند، گفته شده است بیشتر از نصف مواد مخدری که از افغانستان به روسیه و کشورهای اروپا می رود از طریق قلمرو تاجیکستان می گذرد. به گفته مؤلفان این گزارش سال 2010 از طریق قلمرو تاجیکستان از 75 تا 80 تن هروئین و از 18 تا 20 تن افیون قاچاق شده است، اگرچه مقامات رسمی تاجیکستان می گویند این آمار مبالغه است. عبدالله اشروف، رادیو آزادی، دوشنبه.
کمتر شدن بازداشت شهروندان تاجیکستان با اتهام قاچاق مواد مخدر در خارج از کشور. برنامه را بعد یک آگهی کوتاه ادامه می دهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
با وجود آن که تا انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان تقریبا 10 ماه دیگر مانده است، اما چنین به نظر می رسد که مقامات رسمی با استفاده از منابع دولتی مردم را به حمایت نامزدی حزب حاکم امامعلی رحمان تشویق می کنند. اگرچه حزب خلق دموکراتی تاجیکستان تا کنون رسما نگفته است که امامعلی رحمان را بار دیگر نامزد به مقام رئیس جمهور خواهد کرد، اما اکثریت بر همین باورند که این کار خواهد شد. ناصر جان مامورزاده همکاری ما در ولایت ختلان گزارش می‌دهد.
غیب‌الله افضلوف رئیس ولایت ختلان در جمع خبرنگاران گفت هرچند هنوز نامزدها به انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان اعلام نشدند، اکثری مردم کشور نامزد شایسته خود را دارند و از جمله اولین منصبداران عالی مقام تاجیک است که در رابطه با انتخابات قریب الوقوع ریاست جمهوری اظهار نظر کرده است. نامزدی امامعلی رحمان پرزیدنت فعلی پشتیبانی نمود و گفت:
ما در انتخابات تئوری دیدیم و تئوری میشه هر شخصی ارزنده، بلکه ارزنده‌ترین است. یرا سیدی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان که در ماه آوگوست میشد ما یار میکنم، لیکن ما دردمون در نهادمون در بانمون علاقه جو گرفته گه انشاءالله یرا همه میدونم اون جایی برش نه همین جناب یاری پرزیدنت مملکت 8000 خلق نظارت میکنند همینا خدای تعالی نظارت میکنند برای که خلق باور کرده گه و خلق انتخاب کرده گه خلق با هم میداد که جناب یاری پرزیدنت مملکت ما اویو چخیل کرده.
انتخابات رئیست جمهوری تاجیکستان غالباً در ماه نوامبر سال جاری برگزار گردیده. حزب و سازمان ها طبق قانون تنها در نیمه دومی سال حق پیشبری نامزدهای خود به انتخابات مذکور و تبلیغ و تشویق برنامه های او را پیدا می کنند. در همین حال قمرالدین افضلی رئیس سازمان ختلانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می گوید اظهارات غیب‌الله افضلوف قبل از وقت بوده گواهی آن است که عملداران سری قدرت از حال و معرکه های تبلیغ نامزد حزب حاکم را شروع کردند.
چکار کنیم که طبیعی است که در ما چنین ها هستند و چنین رفتار ها و چنین اگر چنده که اعلان های پیش از وقت تا حاضر مثلا انتخابات تا انتخابات اگر چنده وقتی کم مونده گرد لیکن وقتی تشویق و وقتی ترغیبات و وقتی تا حال اعلان هم نشده و بعدها به اون عقیده هستن که مردم دیگر احتیاج به رکلام جنابی ها سیاه‌تر کردن یا یعنی که مثلا همینطور کردن دیگه ندارن چون که زیاد دیدن و چشم خود.
رئیس سازمان ختلانی حزب نهضت اسلامی افزود که امامعلی رحمان پرزیدنت فعلی برای نمایش قدرت و توانایی خود 20 سال فرصت داشت و سهمی او در پیشرفت‌های قابل ملاحظه تاجیکستان بارز است. بنابراین جناب افضلی ضرورت به آغاز اموری تشویقات و ترغیبات غیر رسمی را نمی‌بیند. در همین حال غیب‌الله افضلوف رئیس ولایت ختلان همچنین در مورد دستور نوی دستگاه اجرایی رئیس جمهوری که طبق آن باید خادمان دولتی به سن بازنشستگی رسیده به نفقه گسل کرده شوند گفت سالهای اخیر تاجیکستان به رشد اقتصادی و اجتماعی نائل شده است که مربوط به کار مؤثر اختصاصمندان سالمند و با تجربه است.
خودش پیر نیست، او آدم هیچ کاری خیر خود رفته وظیفه را انجام نمیده، اما نفقه رو را پیر با میگم که های روبری بالای شمونه مثال نفقه را بسید میگم های کلتی بشه و این بتونه به یک سال دو سال بر وقت را پیر شست را میتونه باید بسید میتونه باید مولا شا.
غیب‌الله افضلوف که خود نیز 65 سال داشته به سن بازنشستگی رسیده است گفت صرف نظر از دستور دستگاه اجرایی پرزیدنت منصبداران علاهیده مثل او تنها با فرمان امامعلی رحمان تعیین یا از مقامشان برکنار میشوند نوابسته از اینکه به سن بازنشستگی رسیده اند یا خیر. ناصر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
و آنگونه که در همین گزارش شنیدیم ظاهرا ماه آوگوست در انجمن حزب خلق دموکراتی اعضای حزب امامعلی رحمان را نامزدی این حزب برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان پیشنهاد خواهند کرد. خب بعد از یک آگهی کوتاه برمیگردیم در باره انتخابات ارمنستان صحبت میکنیم که تنها یک ماه بعد برگزار میشود.
ای ترو دا کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم
همان جای دایینی؟ پورتال مهمی؟
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
سرژ سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان میگوید انتظار دارد انتخابات قریب الوقوع در کشورش رقابتی خواهد بود. او ادعاها در این زمینه را که در انتخابات قریب الوقوع رقابت اندک خواهد بود رد کرد. رئیس جمهور ارمنستان در این باره ضمن صحبت اختصاصی با بخش ارمنی رادیو آزادی در شهر تسک‌کدزار سخن گفت. رهبر حزب حاکم جمهوری خواه ارمنستان گفت پرورش رقیبان کار حکومت نیست و افزود کار حکومت فراهم کردن شرایط برای انتخابات عادلانه است.
من با آنهای موافق نیستم که میگویند در انتخابات رقیبانی قوی نیستند و یا افراد نیستند که رأی قابل توجه را صاحب شوند. کی گفته است که رفی هوانیسیان، خرند باگراتیان و یا پریور حیرکینیان که سابقه و لیاقت دارند رقیبان قوی نیستند و یا تجربه بحث و صحبت در نزد عمر را ندارند.
سرژ سرکیسیان برای دوری دوم 5 ساله ریاست جمهوری در ارمنستان در انتخابات روز 18 فوریه شرکت خواهد کرد. در این کارزار مهم سیاسی او 7 رقیب دارد و از جمله رفی هوانیسیان وزیر سابق امور خارجی، رانت باگراتیان نخست وزیر سابق و پریور حیرکیان یک دیگر اندیش زمانه شوروی سابق در انتخابات شرکت میکنند. همه اینها شیوه های رهبری سرژ سرکیسیان را تنقید میکنند. رئیس جمهور ارمنستان تاکید کرد هیچ یک از نامزدها به مقام ریاست جمهوری در انتخابات گذشته و حاضره را نه دشمن بلکه رقیبان خود میشمارد.
منگ مشتاپس هندسن که گل هانون
مبارزه ما همیشه برای چیزی بوده است. ما همیشه برای ایده های خود مبارزه کرده ایم، نه اینکه خطا و ضعف های دیگران را نشان بدهیم. فضای انتخابات آینده هم چنین خواهد بود.
ایسان کامل من کارازات اینک منالو مرموت اسمانا.
بعدی آنکه بسیاری از گروه های عمده مخالفین دولت در ارمنستان آخری سال گذشته گفتند که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمی کنند، خلاصه عمومی در ارمنستان این است که سرژ سرکیسیان به شک و شبهه در انتخابات پیروز می شود. شورای ملی ارمنستان و ارمنستان شکوفا دو حزب بزرگ سیاسی مخالف دولت گفتند که نامزدی به انتخابات پیشبری نمی کنند و از هیچ یک از این نامزدها نیز طرفداری نخواهند کرد. عین همین را جبهه انقلابی ارمنستان نیز اعلام کرده است. شورای ملی ارمنستان و جبهه انقلابی گفتند که حکومت شرایط برابر را برای رقابت در انتخابات فراهم نکرده است. موقع حزب ارمنستان شکوفا معلوم نیست، ولی هیچ یک از این احزاب مخالف آشکارا کسی را در ارمنستان به تحریم انتخابات دعوت نکردند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
بله، در فیسبوک با نام آزادی هستیم، در مایمیر با نام رادیو آزادی و اکنون سر می‌زنیم به کشوری دیگری قفقاز، به گرجستان که آنجا ماه آگوست انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود. در اینجا یک ماجرای برخاست است، به اصطلاح گوش نشونید. دادستان گرجستان میگوید بعضی از مقامات سابق وزارت دفاع صحنه‌های شهوانی با شرکت شخصیت‌های شناخته گرجستان را نوار برداری کردند تا از این راه آنها را تابع خود نمایند و اهداف غرضمندانه‌شان را عملی کنند. نشر بعضی از این نوارها خشم مردمی گرجستان را برانگیخت و ضربه دیگری بر رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی شد که آبرو و اعتبار او در بین مردم کاسته است. میرزای سلیم پور گزارش میدهد.
ماجرای برخواسته در گرجستان تمام اجزای خاص یک جنجال پر سر و صدا را دارد. هم پلیس فاسد، هم صحنه‌های هم جنس بازی و هم شانتاج و هم چهره‌های معروف. دادستان‌های گرجی در این هفته با عبدار کردن مقامات در گذشته ارشد دولتی با فیلمبرداری صحنه‌های هم جنس بازی شخصیت‌های شناخته و شانتاج این شخصیت‌ها گرجستان را به تعبیر معروف ترک کردند. با گفته دادستان ها مقامات سابق وزارت دفاع از قربانیان این ماجرا پول می گرفتند و آنها را به همکاری با خدمات مخفی مجبور می کردند. در برخی موارد افراد داخل گویا به طرفداری از میخائیل ساکاشویلی و دولت تحت نظارت حزب او صدا بلند می کردند. ارچیل کبیلاشویلی دادستان کل گرجستان گفت:
آمیتی مست ما گویندودا با این ما میخواستیم نشان دهیم که چگونه شیوه های اداره دولت و همین طور ارزش های اصلی که جامعه باید روی آن بنا شود ضد قانون رفتند.
کویلاشویلی افزود چون این شیوه ها در عهد ساکاشویلی طبیعت منتظم گرفته بود. دادستانی به خاطر اثبات کردن دعوای خود چند نواری روابط شهوانی را هم نشر کرد که به خاطر پنهان نگاه داشتن هویت قربانیانش دستکاری شده است. این نوارها در چندین تلویزیون محلی نشر شد ولی باور می رود که در مجموع ده ها چنین نوار وجود دارد. دوستانی از بازداشت سه مقام ورهایی بعدی آنها در بهای گروپولی خبر داد. در گرجستان که نفوذ کلیسا قوی است، هم جنس بازان همچنان تحت فشار شدیدی به آبروشوی قرار دارند. افرادی تازه به همکاری جلب شده امر می گرفتند که شخصیت های معروفی را که باور می رود هم جنس باز باشند با منزل های مجهز با ویدیو کامیرا های مخفی بیارند. نوار روابط شهوانی آنها بعداً برای شانتاج استفاده می شد. این ماجرا می تواند منجر به یک ضربه بزرگ به ساکاشویلی شود که آبرویش علاکه به محض جنجال شکنجه در زندان ها خیلی لطمه دیده است. در شرح ماجرای برخواسته رئیس جمهور هم را اطمینان خاطر داد که این ویدیوها زیر نظر او صورت نگرفتند. ریاست ساکاشویلی بعد شکست حزبش در انتخابات پارلمانی ماه اکتبر از ائتلاف بیدزینا ایوانیشویلی که حالا با کرسی سروزیری نشسته است تحت توجه شدید قرار گرفت. پارلمان جدید حتی برای تحقیق کوتاهی های حکومت پیشین یک کمیسیون ویژه تأسیس داده است. جالب این است که همگی دو روز قبل از این ماجرا ساکاشویلی خود حکومت کنونی را با استفاده عین شیوه های افلاس به منظور فشار به مقام های صادق به او عیبدار کرد. ساکاشویلی از جمله سردار پلیس یک ناحیه را مثال آورد که گویا مقامات مخفی تهدید کردند که پسر اصلی او نبودنش را به فرزندش آشکار خواهند کرد. یک قاضی زن هم به گفته ساکاشویلی توسط نوار علاقه جنسی با دوست پسرش تهدید شده است که با مقامات مخفی دولت ایوانیشویلی همکاری کند.
میرزای سلیمپور در باره یک ماجرای سیاسی در گرجستان گزارش میداد که جامعه این کشور را تکان داده است. بعد یک آگاهی برمیگردیم به تاجیکستان.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. شاید به همین زودی ها خانه جنرال سابق غفار میرزایف که با گناه قتل سرپیچه از پرداخت مالیات و چند جنایت سنگین از زندانی شده است به کتابخانه تبدیل یابد. در چند سال پیش بعدی به 20 و چند سال زندان محکوم شدن غفار میرزایف ملک او را هم مصادره کردند و خانه‌اش را به اختیار دانشگاه دولتی کولاب دادند. مؤمن احمدی همکار ما از این شهر گزارش می‌دهد.
دانشگاه دولتی کولاب تصمیم دارد خانه غفار میرزایف جنرال زندانی را به کتابخانه الکترونی تبدیل دهد. این خانه پس از حبس شدن غفار میرزایف و دولتی اعلان شدن مالکیت او در سال 2006 به توازن دانشگاه مذکور گذشت. عبدالله تبرف رکتور دانشگاه دولتی کولاب میگوید ساخت این خانه با تشکیل نمودن کتابخانه الکترونی موافق است. او گفت
ما با وزارت معارف درخواست نمودیم در صورتی حل به طور مثبت حل گردیدن اون ما میتونیم اون رو برای کتابخانه الکترونی استفاده بریم. برای کتابخانه ساخت این بنا برای کتابخانه نزدیک است.
عبدالله تبرف از نخستین رهبران دانشگاه کولاب است که میخواهد یک بنای سالها بکار خوابیده را به منفعت آموزگاران دانشجویان استفاده برد. این بنا هم شاید از نخستین بناهای مالکیت دولتی اعلان شده غفار میرزایف است که ماهای نزدیک مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. احمد ابراهیم روزنامه‌نگار محلی میگوید هنگام یک تحقیق به این نتیجه رسیده است که بناهای مصادره شده غفار میرزایف و سفرمد رستم صاحبکار محلی پس از حبسشان به جای آباد شدن یک بار خراب شدند. او از بزرگترین کارخانه آردبراری و بازار و دیگر کارخانه های نام میبرد که در زمان آزاد بودن این چهره های شناخته تا جای فعال بودند، اما پس از حبسشان رو به خراب شوی نهادند. این روزنامه‌نگار میگوید
جرا دولتیشانی که کنان خیل باور سایب یافتن آخه خیشوانداش فرزند جای کسی که نباشه جرا بگیره استفاده برد.
در همین حال نورالله رستموف برادری سفرمد رستموف میگوید واقعا پس از حبس برادرش بازاری سوخته و دیگر کارخانه هایش استفاده برده نمیشوند. او میگوید اگر حکومت به نزدیکانش امکانیت دهد آنها میتوانند کارخانه و بازاری سوخته برادرش را دوباره به کار درآورند. پس از حبس غفار میرزایف سابق فرمانده گارد ملی و سفرمد رستموف صاحبکاری معروف برخی کارخانه هایشان به ملکیت دولتی تبدیل یافته برخی دیگرش از فعالیت باز ماند. منزلی زیست غفار میرزایف شاید از نخستین بنای این جنرال زندانی باشد که تصمیم به استفاده دادنش گرفته شده است. این خانه در جای خوابگاهی سابق دانشگاه کلوب ساخته شده بود و پس از حبس مالکیت آن دوباره به دانشگاه داده شد. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
از کلوب می رویم به تاشکند که در آنجا مقامات رسمی مرحله دوم تغییر نام کوچه و گذرهای پایتخت ازبکستان را آغاز کردند. چند پیشتر مقامات ازبکستان نامهای زمان شوروی بیشتر از 200 کوچه و گذرهای تاشکند را عوض کردند و به آنها نامهای پیشینه‌شان را برگرداندند که در میان نامها اسمهای تاجیکی نیز کم نیست. تلیم ابزاد گزارش می دهد.
شهرداری تاشکند نامی زیاده از 230 کوچه و گذر این شهر را عوض کرد و میگوید مرحله دویمی تغییر جای نام های شهر را انجام داده است. بنابر قرار حکومت شهر برای نمونه کوچه های جنرال صابر رحیموف، ادیبان و خادمان دولتی و جمعیتی آنا احمدوا، ابرار هدایتوف، مانو اویغور، یتیم بابوجانوف، نبی غنیف و حمزه عمرف متناسبان تختپل دروازه، سوغدیانه، گذر یکم امید، گل‌آباد، دلنوا، شعله و تاشبلوغ نامیده شدند. مقامات شهر تاشکند میگویند هدف از این معرکه احیای توپونیم های تاریخی است، اما به عقیده برخی از کارشناسان مقصد اساسی دور دویم تغییر جای نام ها به کلی شستن خاطره های زمانی شوروی است. نامزد علم تاریخ نگاره هدایتوا به رادیوی آزادی گفت
главная цель это забыть историю советского периода. Это самая главная цель, потому что, например, взять
مقصد اساسی این است که تاریخ دوره شوروی باید فراموش شود. تمام نام هایی که عوض شدند به همین دوره تاریخ ازبکستان ربط دارند. نامعلوم است چرا حکومت ما به تاریخ دوره شوروی حساسیت دارد، چرا از تاریخ گذشته هراس باید داشت.
خانم هدایتوا نیز کردن نام افراد سرشناس از کوچه و گذرهای شهر یک بی احترامی نسبت آنها و نسبت تاریخ گذشته عنوان کرد. تحلیلگر دیگر کمال الدین ربیموف تغییر جای نام ها را به احیای حافظه ملی بستگی می دهد و می گوید
به نظر من اینجا می توان یک قانونمندی دقیق را دید. نام های کوتاه مدت که دیگر خدمت کرده نمی توانند از بین برده می شوند و نام های زنده کرده می شوند که از امتیان وقت و زمان گذشتند. این به نام شخصی معین یا دوره شوروی بستگی ندارد.
تبدیل توپونیم ها در ازبکستان باری اول در سال 1989 آغاز یافته همه این سال ها ادامه کرده است. نخست نام های از بین برده شدند که بر رهبران و خادمان دولتی و جمعیتی زمان استقرار حکومت شوروی در آسیای مرکزی ربط داشتند. سال 2011 با قرار حکومت ازبکستان نام سروران سابق و چهره های سرشناس چون یولداش اخونبابایف، اکمل اکراموف، صابر رحیموف، فیض الله خواجایف برچیده شدند. از جمله ایستگاه های مترو تاشکند که نام نویسنده روس ماکسیم گور و جنرال دوره جنگ جهانی دوم صابر رحیموف را داشتند به راه ابریشم و آلمزار عوض شدند. سال 2012 اسکوی چکالوف که به نام هوانورد مشهور شوروی گذاشته شده بود به دوستی تبدیل یافت. تبدیل توپونیم ها به اکثر کشورهای پس از شوروی خاص است و در تاجیکستان نیز این روند سالهای اخیر گسترش زیاد پیدا کرده است. اگر در سالهای گذشته نام قسمی از ناحیه ها تغییر یافت، اخیرا نام کوچه های دوشنبه نیز عوض شده، بیشتر نام های زمان شوروی از بین رفتند. ولی هم در تاجیکستان و هم در ازبکستان و کشورهای دیگر پس از شوروی نام های دیگر مربوط به زمانه به کوچه و گذرها داده می شود که مردم به عمر دراز آنها نیز شک دارند.
همکارم سلیمی ایوبزاد گزارش میداد و با این گزارش رسیدیم به پایانی بخش دیگری از مجله خبری. برنامه‌های دیگر منتظر شماست. با رادیو آزادی بمانید.
Субтитры создавал DimaTorzok